ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدا و سیما از نمایندگان اهل سنت عذرخواهی کرد. علی مطهری میگوید اگر ایران با آمریکا رابطه داشت بسیاری از مشکلات بانکی حل میشد. و وزیر خارجه ترکیه بدون اعلام قبلی به ایران رفت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. یک عضو فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس خبر داد که سازمان صدا و سیما با ارسال نامه‌ای رسمی نسبت به آنچه توهین به بزرگان اهل سنت خوانده شده عذرخواهی کرده است. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده در مجلس این خبر را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد. پیشتر محمد قاسم عثمانی دیگر نماینده اهل سنت مجلس نیز از اخراج ناظر پخش و تذکر به مجری و تهیه کننده برنامه دور همی خبر داده بود. 20 نماینده اهل سنت مجلس روز یکشنبه 24 مرداد در تذکری به وزیر ارشاد خواستار برخورد جدی با عوامل تولید و مجری برنامه دور همی به دلیل اهانت به بزرگان اهل سنت شده بودند. در یکی از برنامه‌های دور همی اظهاراتی درباره طلحه و زبیر از شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت مطرح شده بود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز جمعه گفت که اگر ایران با آمریکا روابط دیپلماتیک داشت بسیاری از مشکلات بانکی حل می‌شد. آقای مطهری که در همایش حامیان دولت در زنجان سخن می‌گفت افسود ادعای رابطه با آمریکا را پایان انقلاب می‌دانند و این اشتباه است. این نماینده مجلس همچنین ریاست جمهوری باراک اوباما را یک فرصت توصیف کرد و گفت که بعید است چنین فرصتی دوباره تکرار شود. در پی حمله گروهی از دانشجویان اسلامگرا به سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 روابط دو کشور قطع شده است. دولت آمریکا تایید کرد که برای پرداخت 400 میلیون دلار بدهیش به ایران منتظر مانده تا نخست آمریکایی‌های زندانی در ایران آزاد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که دولت این کشور در تلاش بوده تا اهرم فشاری در دست داشته باشد. در ماه ژانویه 5 آمریکایی که 4 نفرشان تابعیت ایرانی داشتند در ایران آزاد شدند و اجازه یافتند که به آمریکا برگردند. به محض آزادی آنها آمریکا 400 میلیون دلار پول نقد را در اعضای یک بدهی به دولت ایران پرداخت کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه بدون اعلام قبلی به ایران سفر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه با اعلام این خبر گفت که وزیر خارجه ترکیه در راه سفر به هند به شکل غیر منتظری وارد تهران شده و با مقامات ایران گفتگو کرده است. این خبرگزاری به نقل از آقای چاوشاوغلو گفته که در سفرش به تهران درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز با تایید حضور وزیر خارجه ترکیه در تهران گفته است که این سفر 5 ساعت به طول انجامیده و او درباره آخرین تحولات منطقه روابط دو جانبه با محمد جواد ظریف گفتگو کرده است. در همین حال روسیه میگوید همچنان در تلاش است با آمریکا برای همکاری در سوریه به توافق برسد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد هدف از تکافوی اخیر دیپلماتیک مسکو با تهران و آنکارا تشکیل ائتلاف جدید در سوریه نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی گفت رایزنی‌های فعالانه با آمریکا برای همکاری در سوریه ادامه دارد و امید است به توافق سرنوشت ساز منجر شود. چند روز پیش سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه نیز گفته بود مسکو و واشنگتن در آستانه توافق درباره عملیات مشترک در سوریه هستند. از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد پرواز جنگنده‌های روسی از ایران به افزایش همکاری آمریکا با روسیه برای حل بحران سوریه کمک نمی‌کند، اما واشنگتن برای زنی با مسکو درباره عملیات مشترک در سوریه ادامه می‌دهد. در تلاش دیگر برای دستیابی به این توافق قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه بار دیگر هفته آینده رایزنی کنند. به گزارش اسوسییتد پرس این ملاقات احتمالاً 26 اوت 5 شهریور به مدت 2 روز در ژنو انجام خواهد شد. سیمون باگداساروف تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین میگوید با افزایش همکاری های نظامی مسکو تهران روسیه صف‌بندی ها در خاورمیانه را تغییر داده و می تواند از موضع قدرت با آمریکا مذاکره کند.
Мы должны там присутствовать и наступать на пятки американцев, чтобы они не думали, что Ближний Восток это их не вотчина. Это наша.
ما باید در سراسر خاورمیانه عرصه را برای آمریکا تنگ کنیم. آمریکایی ها فکر نکنند خاورمیانه منطقه منافع راهبردیشان است. ممکن است برای پایان درگیری ها در سوریه به همکاری با آمریکا نیاز داشته باشیم. آن هم صرفاً با شرایط خودمان. اما به کل آمریکا باید بپذیرد که در خاورمیانه روسیه حرف اول را میزند و با تقویت موقعیت خود در سوریه و ایران و به زودی در ترکیه و عراق به بازیکن اصلی این منطقه تبدیل خواهیم شد. این منطقه مال ماست. حتی از لحاظ جغرافیایی خاورمیانه نزدیک به ماست و نه آمریکا.
پنجشنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد همکاری روسیه، ایران و ترکیه درباره سوریه به معنای تشکیل ائتلاف و یا تغییر چهارچوب کنونی مذاکرات نیست، بلکه روند عادی تعامل کشورهایی است که می توانند در حل این بحران ایفای نقش کنند. همچنین میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه که دوشنبه برای رایزنی درباره سوریه به تهران سفر کرده بود، به خبرگزاری اینترفاکس گفت رایزنی های مسکو به تهران و آنکارا درباره تحولات منطقه به ویژه سوریه ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرگزاری برون مرزی روسیه اسپوتنیک گفت آنکارا همکاری با مسکو و تهران برای حل بحران سوریه را تقویت خواهد کرد. ایگر شتروف تحلیلگر سیاسی میگوید منافع متحدان جدید منطقه اجازه نخواهد داد این اتحاد پایدار باشد.
Наверное, будем все-таки исходить из двух тезисов. Первое, что бы ты ни делал, думай о конце.
ما باید نخست به پیامدهای هر گام و سپس به منافع طرفین توجه داشته باشیم. با این رویکرد مشخص می شود که منافع روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بسیار متفاوت است. روسیه و ایران مصممند بقای اسد را تضمین کنند و ترکیه به دنبال سرنگونی وی است. اما حتی اگر آنکارا موضع خود را پیرامون اسد تغییر دهد، ائتلاف با روسیه و ایران برای ترکیه به معنای فاصله گرفتن از متحدان غربیش است و به رغم تنش‌های اخیر این تحول را بعید می‌دانم. از طرف دیگر ایران به ویژه با گذاشتن پایگاه هوایی خود در اختیار روسیه ورق مهم برای داد و ستد با غرب و رقبای منطقه‌ایش به دست می آورد و بنا به شرایط بعید نیست در این بازی منافع ما را نادیده بگیرد. با گام‌های اخیر کرملین لزوماً منافع روسیه که در میان آنها پایان هرچه سریع‌تر مداخله در سوریه است تأمین نمی‌شود.
روسیه هفته گذشته چندین دور رایزنی‌های دیپلماتیک دو جانبه با ایران و ترکیه داشت و سه‌شنبه اعلام کرد برای تشدید بمباران سوریه از پایگاه هوایی در همدان استفاده خواهد کرد. در حالی که به گزارش رسانه‌های روسی در این مقطع حلب و دیرزور مهمترین اهداف حملات هوایی روسیه در سوریه هستند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هیچ یک از مکان‌های مسکونی در سوریه به ویژه در حلب مورد بمباران نیروهای روسی قرار نگرفته. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
یکی از سرداران سپاه اعلام کردند که ایران ارتش آزادی بخش شیعه رو با فرماندهی قاسم سلیمانی تشکیل داده. ایشون و همفکرانشون باید مطمئن باشند که در مقابل این ارتش آزادی بخش شیعه، ارتش آزادی بخش سنی هم تشکیل خواهد شد و این ارتش آزادی بخش سنی به مراتب قوی‌تر و محکم‌تر از ارتش آزادی بخش شیعه خواهد بود، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر نفرات. همونطوری که در جنگ ایران و عراق اهل تسنن کشورهای سنی پشت سر صدام ایستادند و از او حمایت کردند و نتیجه این شد که ما جام زهر رو نوشیدیم. لطفاً جنگ شیعه و سنی رو راه نیندازید که ضررش رو ما شیعیان و بخصوص ایران و ایرانی ها خواهند دید.
کیمیا علیزاده، قهرمان تکواندو در المپیک. قهرمانیت مبارک عزیز، مبارک فامیلت و مبارک همه مردم ایران. شاهکار کردی.
آقای خامنه‌ای، به گفته یک از مقامات خود شما 30% مردم گرسنه‌اند. من گرسنه‌ات بر چنین رژیمی که مردم خود را با گرسنگی دادن شکنجه کردن و حیران کردن حکومت میکند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
اما در حمایت از پیشمرگه های کرد در پیکارشان علیه گروه داعش، آلمان بار دیگر فرستادن ساز و برگ نظامی به دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق را از سر گرفته است. ارسال محموله 7 تنی سلاح‌های آلمانی این بار هم با موافقت دولت مرکزی عراق صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
دولت آلمان بدون آنکه در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی مستقیماً وارد شود، از تابستان دو سال پیش تصمیم گرفت جنگ افزارهای مدرنی راهی کردستان عراق کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آن موقع در گفتگو با رسانه ها از ارسال اسلحه در پشتیبانی از پیشمرگه های کرد در مبارزهشان علیه گروه خلافت اسلامی دفاع کرد و بلافاصله سیل تجهیزات نظامی از کلاه جنگی و جلیقه ضد گلوله و دستگاه های مخابراتی گرفته تا مهمات و سلاح های سبک و سنگین به شمال عراق سرازیر شد. پس از مدتی وقفه، وزارت دفاع آلمان اعلام کرده ارسال ساز و برگ نظامی بار دیگر به دولت خودگردان اقلیم کردستان از سر گرفته شده و اولین محموله شامل 70 تن اسلحه وارد شهر اربیل شده. بر پایه گزارش وزارت دفاع آلمان، سلاح‌های ارسالی عبارتند از 1500 قبضه تفنگ G36، 100 موشک ضد تانک موسوم به میلان و 3 دستگاه خودروی زره‌پوش از نوع دینگو. آلمان پیش از ارسال این سلاح‌ها از دولت خودگردان اقلیم کردستان خواسته بود درباره موجودی تجهیزات نظامی این کشور که از 2 سال پیش فرستاده اطلاعات جامعی در اختیار بگذارد. این درخواست به این خاطر صورت گرفت که 7 ماه پیش خبرنگاران 2 شبکه رادیو تلویزیونی در شمال و غرب آلمان که برای تهیه گزارش به کردستان عراق رفته بودند در بازار سیاه فروش اسلحه در دو شهر اربیل و سلیمانیه به شماری از سلاح‌های دستی ساخت آلمان برخورد کردند که به بهای 1450 تا 1800 دلار به فروش می‌رسید. انتشار این گزارش با عکس و تفصیلات در رسانه‌های 7 ماه پیش آلمان سر و صدای فراوانی به پا کرد و مدتی وزارت دفاع آلمان از ارسال جنگ افزار به کردستان عراق خودداری کرد. حال به نوشته روزنامه‌ها، دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق در بازرسی‌های به عمل آمده اعلام کرده که از 28000 قبضه سلاح دستی که از آلمان دریافت کرده، حدود 30 قبضه آن یا غیرقانونی به فروش رسیده و یا ناپدید شده. مقام‌های دولت مسعود بارزانی همزمان تایید کردند که سلاح‌های ارسالی از آلمان تاکنون علیه گروه خلافت اسلامی به کار گرفته شده و در پایان هفته گذشته نیز پیشمرگه‌های کرد با بیرون راندن نیروهای گروه خلافت اسلامی و یا داعش شماری از روستاهای نزدیک شهر موسر را به تصرف خود درآوردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
درخواست 22 نهاد حقوق بشری از مقام‌های ایران برای لغو مجازات اعدام.
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیر زندانیان عقیدت سیاسی.
اعتراض فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل به حکم زندان ابراهیم مددی و داوود رضوی، دو فعال کارگری در ایران.
این در عرف بین‌المللی نقض حقوق کارگریه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و خبر آخر این که سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در پی حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مراکز درمانی یمن، کارکنانش را از 6 بیمارستان یمن خارج می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آخرین حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به یک مرکز درمانی وابسته به پزشکان بدون مرز 19 تن کشته شدند. سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان خیریه بین‌المللی است که مقر آن در پاریس قرار دارد. این سازمان اعلام کرده که به دلیل آنچه وعده‌های توخالی ائتلاف به رهبری عربستان خوانده، کارکنانش را از شمال یمن خارج می‌کند. بر اساس این بیانیه، این بیمارستان‌ها به کارشان ادامه خواهند داد، اما تنها کادر پزشکی محلی در آن فعال خواهند بود. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.